اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که وقوع نذر از کافر مشکلی ندارد، به حساب اینکه در خود التزام نذری و صیغه نذر قصد قربت معتبر نیست، با بیانی که عرض شد، و در اتیان به متعلق نذر قصد قربت معتبر نیست. ولذا یمکن صدور نذر از کافر و صحت نذر از کافر و همچنین عمل به نذر، چون متعلق نذر باید مقدور باشه، ممکن باشه برای ناظر. ناظر نذر می کند که این متعلق رو من انجام میدم. خب اگر قصد قربت در متعلق هم معتبر نبود، کافر متعلق رو هم میتونه انجام بده، مقدور هست. انما الاشکال در جایی که به فرض کافر نذر بکنه امر عبادی را، مثل اینکه نذر کنه که مثلا حج به جا بیاره. خب حج عبادته، در متعلق نذر صرف رجحان قابلیت اضافه الالله کافی بود، اما در عبادت قصد قربت لازمه، به اون معنای مصطلح در باب عبادات. و بما اینکه کافر قصد قربت ازش متمشی نمی شود که این عمل را قربی انجام بده، بنابراین قصد اگر نذر عبادت کرد، نذر عبادت از کافر باید باطل باشه، چون متعلق نذر باید مقدور و ممکن باشه. در نذر غیر از رجحان قدرت اتیان هم شرطه. من کاری رو که نمیتوانم انجام بدم، نذرش که معقول نیست، صحیح نیست نذرش، باید بتوانم انجام بدم. اینجا وقتی کافر میاد نذر میکنه امر عبادی مثل حج رو، خب با توجه به اینکه حج عبادی از کافر قابلیت صدور نداره، وقتی قابلیت صدور نشد پس نذرش باید باطل باشه. کسانی و از جمله مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجا آمدن عنوان فرمودن که نذر کافر صحیح است حتی اگر متعلق نذرش عبادت باشه. چرا؟ برای اینکه درسته که این الان مثلا اگر نذر کرد حج به جا بیارم، در حال کفر اتیان به حج با توجه به اینکه عمل قربی است و لا یتمشی من الکافر الغربه، این درسته، اما کافر با این نذر نیامده نذر متعلق غیر مقدور خودش رو انجام بده. این متعلق براش مقدور بوده. چرا مقدور بوده؟ چون این کافر نذر میکنه، بعد از نذر هم امکان و قدرت این که عمل رو عبادی و به قصد قربت انجام بده داره، به این که مسلمان بشه، قدرت داره که مسلمان بشه. المقدور و بالواسطه مقدورون، این حج مقدور است برای کافر به بساطت این اسلامش، با واسطه یا مسلمان شدنش. خب وقتی قدرت داره که مسلمان بشه، این مقدور میشه براش. بنابراین نذر عبادت هم اگر بکنه، نذر صحیحی است و این نذر براش مقدوره. چون در بحث اجاره هم عرض کردیم، متعلق اجاره باید مقدور باشه، اما قدرت بر متعلق اجاره وقت اتیان به عمل منظور هست و معتبر هست، نه در وقت اجاره. اینجا هم همینجور در وقت نذر، وقتی که صیغه میخوانه و التزام نذری رو محقق میکنه، این عمل که عبادت هست، حج، مقدور نیست برای کافر، اما در وقت فعلش با واسطه یا مسلمان شدنش میشه مقدور بنابراین اشکال نداره و این صحیحه. این فرمایشی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این رو آمدن با همین استدلال که المقدور و بالواسطه مقدورون، اینجا قائل شدن به صحت نظر از کافر ولو متعلق نظر کافر عبادت باشه. خب این تصویر صحت در اینجا یمکن ان یقال، اشکالی در اینجا اگر پیش بیاد، و اون این که همون جور که گفتیم متعلق نظر باید مقدور باشه. معنای مقدور بودن یعنی تمکن از اتیان متعلق و آوردن متعلق رو داشته باشه، ولو در وقت نظر، در وقت خود التزام نظری، وقتی که صیغه نظر رو میخوانه این قدرت بالفعل محقق نباشه بلکه بالقوه محقق باشه. الان من پول ندارم که این کار رو انجام بدم، این عمل نظری رو، برم زیارت سید الشهدا، اما پولی میدانم که گیرم میاد، این بالقوه من قدرت دارم. اینجا آیا در وقت انعقاد نظر کافر عبادت راه، وقتی که میاد نظر عبادت میکنه، این قدرت بالقوه برای اتیان به متعلق و آوردن متعلق براش هست؟ چون در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون اینه که این فقط یک کار کوچیک بخواد و اون این که بیاد مسلمان بشه. خب همین کار کوچیک مسلمان شدن یک وقت صورته یا این که واقعه؟ این معناش این است مسلمان بشه یعنی اعتقاد پیدا بکنه به حقانیت این دین. اعتقاد ولو امر مقدوره، اعتقاد پیدا کردن، اما باید مقدمات این اعتقاد فراهم بشه که عقد قلب پیدا بشه، جزم پیدا بشه. این از صفات نفسه. این آقای کافر نظر میکنه، فوقش این است که ما بیایم بگیم در اینجا میاد تلاش میکنه برای تحصیل این مقدمه. تلاشش این است که فحص میکنه، بررسی میکنه. خب ممکنه بررسی کرد و فحص کرد اما به اون یقین نرسید، به اون یقین نرسید. حالا ما کار نداریم که این اسلام، ایمان، توفیق من الله هست، نرسید. خب وقتی نرسید ما در اینجا در وقت التزام نظری در وقت التزام نظری در وقت صیغه چجور این رو میتونیم مقدور بالقوه بگیریم؟ مقدور بالقوه باید چیزی باشه که در توانش هست، امر اعتقادی و امر قلبی که حصول یقین باشه. این رو میشه گفت در اختیارش هست. اونی که در اختیارش هست این است که بحث بکنه، فحص بکنه، دنبال دلیل بگرده. ممکنه با این بررسی، با این فحص به یقین رسید بر حقانیت اسلام، ممکنه نرسید. بنابراین از این حیث می توانیم تأملی اینجا داشته باشیم که این تفاوت می کند با اون مواردی که ما میایم و میگیم این الان مقدور بالفعل نیست و بالقوه هست. ولو یک واسطه است اسلام آوردن، اما همین واسطه مبتنی بر امری است که این امر قلبیه، ممکن است در قلب حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه. ولذا در اینجا اگرم نظر بکنه نسبت به این متعلقی که عبادت هست، این تقدیری میشه. من التزام پیدا میکنم، من در حال کفر التزام پیدا میکنم این حج رو به جا بیارم، علا تقدیر این که یقین پیدا بکنم به حقانیت اسلام. این معناش این میشه. و این تعلیق اگر به انشاء برگرده که لا محاله باطل میکنه، این خود انشاء رو باطل میکنه، به متعلق هم اگر برگرده، اونجا ما آیا این قدرت و قوه فعلی رو میتونیم در این معنا تصویر بکنیم یا نمیتوانیم؟ این اشکال علی ای حال نسبت به نظر، نظر عبادت از ناحیه کافر وجود داره. هذا تمام الکلام در این مقدمه مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. بعد از این مرحوم صاحب عروه مسئله اول رو از این فصل عنوان میکنه. در مسئله اول که نسبتاً طولانی و مفصل هم هست، اول بیان صاحب عروه رو تصویر بکنیم. ایشون همون ابتدا میفرمایند ذهب جماعتون الى انه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک اذن المولا و فی انعقاده من الزوجه اذن زوج و در انعقادش از ولد اذن والد آمدن، اعتبار کردن جماعتی که ما در یمین و نذر و عرضم اینها در یمین، الان نذر رو بگذاریم کنار، هنوز نذر رو ایشون وارد نشدن، در یمین زمانی یقین یمین منعقد می شود از مملوک که اذن مولا محقق شده باشه، مراد اذن سابقه نه اذن لاحق که میایم میگیم، و زمانی یمین از زوج محقق میشه، یعنی التزام یمینی صیغه که اذن زوج باشه، باز اذن سابق، و همین جور یمین از ولد انما ینعقد اگر مسبوق به اذن والد باشه. استدلال هم کردن به این روایت شریفه لا یمین لولد مع والده ولا لزوجت مع زوجها ولا للمملوک مع مولاه. ایشون میفرمایند بعد از این استدلالی که از آیون نقل میکنن، بنابراین اگر یکی از اینها بدون اذن اینجا حلفه انشاء یمین کرد، لم ینعقد، اصلا انعقاد پیدا نمیکنه در اینجا. بعد میفرمایند ظاهر این اعلام هم اذن سابقه نه اذن لاحق، یعنی در اینجا اول این التزام یمینی رو محقق بکنه بعدن اجازش رو بگیره. اذن لاحق رو اسمش رو میگذارن اجازه یا امضاء، یعنی کاری که انجام شده اون صاحب حق میاد اجازه میده یا امضا میکنه، تصحیح میکنه. این با اذن سابق تفاوت میکنه. این در معامله فضولی این معنا رو خب واضح ما داریم، الان معامله میکنه اما مالی که میفروشه مال خودش نیست، مال غیره، این صیغه عقد رو جاری میکنه. در اینجا ما قائل به فضولی هستیم، صحت معامله فضولی، یعنی این انشاء صحیحه اما نقل و انتقال واقع نمیشه. زمانی این معامله اتصاف به صحت پیدا میکنه و تمام میشه صحتش که صاحب مال اجازه بده این معامله رو، امضا بکنه این معامله رو. آیا در اینجا اذن لاحق یعنی اجازه یا امضا که فضولی باشه جاری میشه که اینجا این ولد بیاد التزام یمینی رو به اصطلاح بیاره، یا زوجه یا مملوک، بعدن این پدر یا شوهر یا مالک بیان و اجازه بکنن، امضا بکنن. اینجا ایشون میفرمایند ظاهر اعلام این است که در اینجا اذن لاحق یعنی اجازه و امضا معتبر نیست، چون یمین از ایقاعات انشاء ایقاعی است، قبلا گفتیم، و تقریبا ادعای اتفاق دارند اصحاب که فضولی در ایقاعیات جاری نمیشه، در ایقاعات جاری نمیشه، بلکه فقط در عقود جاری میشه. البته ایشون میفرمایند یمکن که ما این معنا رو ادعا بکنیم که این قدر متیقن از این اتفاقشون در جایی است که این ایقاع علا مال الغیر باشه، یعنی ایقاع مثل طلاق، مثل عتق. یک کسی رو برداشته طلاق داده از طرف شوهر نیست، این طلاق داده، شوهرش نیست، حق طلاق نداشته. عرضم به حضورتون که یا عتق کرده بنده ای رو، مال او نبوده که عتق بکنه. ما بیایم بگیم قدر متیقن از این اتفاقی که اصحاب دارن این موارده که بیاد ایقاعی رو بر مال غیر وارد کنه. اما اگر اینجا نسبت به مال خودش داره این کار رو میکنه، ولد مال خودش رو داره مورد یمین قرار میده، زوجه مال خودش رو داره مورد یمین قرار میده و هاکذا مملوک، این مال خودش رو اگر اینجا مورد یمین قرار میده، این که اون اتفاق و اجماع اگر ثابت باشه شامل بشه اول کلامه. اجماع هم دلیل لبی است، در دلیل لبی قدر متیقن میگیریم و لذا مرحوم صاحب عروه میفرماید در اینجا قدر متیقن از این اتفاق جایی است که ایقاع علی مال الغیر واقع بشه، نه در مثل مقام مما کان فی مال نفسه. اینجا اگر مال خودش رو داره ایقاع میکنه، این نهایت این است که رضا غیر رو میخواد. خب این همون رضا اذن لاحق باشه، امضا باشه، چه فرق میکنه با اذن سابق؟ بنابراین ایشان میخوان این معنا رو بفرمایند که فرقی بین اذن سابق و اذن لاحق در اینجا وجود نداره، مخصوصا اگر ما بیایم بگیم که این فضولی در معامله علل قاعده است، بر طبق قاعده است، نه به مقتضای نص و دلیل، بر طبق قاعده است، اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد. بعد ایشان میفرمایند که جماعتی در مقابل، خب این نظر عده‌ای رو ما گفتیم که این جماعت میگن یشتره در انعقاد یمین اذن، حالا چه در مملوک، چه در زوجه، چه در ولد. اما جماعتی در مقابل آمدن گفتن که در انعقاد یمین این اذن از این ناحیه این افراد لازم نیست، بلکه در اینجا این افراد، یعنی مثل شوهر، زوج، مثل مولا نسبت به این عبد و مملوک، والد، اینها اختیار فسخ یمین رو دارند. یعنی در اینجا یمین بدون اذن اونها هم منعقد میشه و نافذ هست، منتها ان لها اولاء المذکورین، یعنی اینهایی که نهبان من الولایه دارن، شوهر، پدر یا مالک و مولا، اینها حق حل و انحلال این یمین را بعد از وقوعش دارن، می توانن اجازه ندن بعدش، می توانن امضا نکنن. اگر اینها امضا نکردن یمین واقع شده اما منحل میشه بعد از وقوع، پس اشکال در وقوعش نیست، وقوعش هست، مسلمه، واقع می شود یمین بدون اذن، لکن این افراد این اختیار رو دارن که این یمین رو منحل بکنند. بنابراین در اینجا این به اصطلاح معنا رو ایشون می‌فرمایند، لازمش این است که اینها میتوانن بیان منحل بکنن و وقتی هم که منحل شد و راضی نیستن، دیگه عمل بر طبق این یمین بر کسی که صیغه یمین و التزام یمینی رو مرتکب شده و ایقاع کرده واجب نیست. بنابراین طبق این نظر، بله، اگر نهی سابق باشه لا ینعقد الیمین، یعنی از قبل پدر نهی کرده باشه از این یمین، یا شوهر نهی کردند، اینجا لا ینعقد. مع الاذن اگر اذن سابق باشه ینعقد، اما مع عدم هما اگر نهی نکردن سابق، اذنی هم ندادن، اینجا یمین منعقد میشه و ان لهم حله، اونها میتونن منحلش بکنن. ایشان میفرماین لا یبعد هذا القول مع ان المقدر، استدلال میخوان بفرماین، ایشون میفرماین که اینجا مقدر کما یمکن ان یکون هو الوجود یمکن ان یکون هو المعن و المعارضه. نظر مبارکشون به روایتی است که مورد استدلال این اعلام واقع شده بود که لا یمین لولد مع والده. خب لا یمین لولد مع والده یعنی لا یمین مع منع الوالد، مع وجود منع الوالد. خب این رو میتونیم بگیم، اما معارضه هم میتونیم اینجا در تقدیر بگذاریم، به هر حال اینجا تقدیری باید پیش بیاد. لا یمین لولد مع والده، اینجا لا یمین لولد چیزی اینجا افتاده، باید در تقدیر گرفت. لا یمین لولد مع والده یعنی مع وجود منع والده، یا مع وجود معارضت والده، یا نه اصلا خود وجود رو در تقدیر بگیریم، لا یمین لولد مع وجود والده. اگر ما تقدیر رو اینجور بگیریم لا یمین لولد مع وجود والده، اینجا استفاده میشه که عرضم به حضورتون که این یمین بدون اذن والد این منعقد میشه، همین وجود والد کافی است در اعتبار اذن، اگر وجود رو در تقدیر بگیریم. اما اگر در اینجا مقدر به فرمایش ایشون منع باشه یا معارضه باشه، لا یمین للولد مع منع الوالد، لا اینو در تقدیر، منع رو در تقدیر بگیریم، یا معارضه رو در تقدیر بگیریم، لا یمین للولد مع معارضت الوالد، مخالف باشه، این در اینجا دو تا احتمال داره. ایشان میفرمایند که لا یبعد این که بگیم ظهور کلام در این احتمال دومه، یعنی مقدر را منع و معارضه ما بگیریم. و ایشان میفرمایند به فرض این که این ظهور اقوار رو اگر ما احراز نکنیم، لا اقل من الاجمال، نمیدانیم که مقدر وجوده که اون معنا اعتبار اذن سابق رو بیاره، یا منع و معارضه است که کفایت اذن لاحق رو بیاره، نمیدانیم ظهور در کدام یک از این دو احتمال اجماله. وقتی که مجمل شد در مفاهیم مجمله، خب قدر متیقن میگیریم، قدر متیقن مرحوم صاحب عربه میفرماید احتمال دوم میشه، یعنی قدر متیقن میشه عدم الصحه مع المعارضه، عدم الصحه مع المنع نهی، بعد از آنی که مقتضای عمومات یمین، ادله عموم، عموماتی که در باب یمین داریم، مقتضای اون عمومات صحت و لزوم در یمین هر کسی، اینجا میخواد این رو از مقتضای اون عمومات خارج کنه، اینی که میخواد خارج کنه قدر متیقن در زمانی که اجمال باشه بین این دو معنا، این میشه عدم و صحت مع المعارضت و نه، این فرمایش ایشونه. بعد ایشان میفرمایند که این جواز حل که ما آمدیم گفتیم که این هؤلاء المذکورین، یعنی زوج، والد و مولا که اینها اختیار انحلال و حل کردن به هم زدن این یمین رو دارند، یا به اصطلاح حالا همین که به هر حال اذن ندن و این رو متوقف کنند، ایشون تعبیر توقف هم دارن، جواز حل ابد توقف یعنی متوقف بکنن. حالا این تعبیرها یک اختلاف کوچکی هم با هم داره که بعد عرض میکنیم. این مرحوم صاحب عربه میفرماید نکته ای که در اینجا هست این است که این جواز انحلالی که ما برای این مذکورین ها اولاء المذکورین قائل هستیم، این لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا کما هو ظاهر کلماتهم. ظاهر کلمات این است که این چون یمین هست ولذا نیاز به اذن داره. این یمین بما هو یمینون، این مفهوم یمین، این محتاج به اذنه. اما اگر بیایم بگیم در اینجا این جواز حل یا توقف که اذن سابق اگر نباشه یا هر چی که باشه، این فقط در جایی است که متعلق این یمین منافی باشد با حق مولا یا حق زوجه یا حق والد. این چجوره؟ این احتمال رو بیایم بدیم که اگر این آقای ولد میاد قسمی رو میخوره و یمینی رو انشاء میکنه و ملتزم میشود که هیچ منافاتی با حق والد نداره، یا این زن میاد قسمی میخوره که هیچ منافاتی با حق شوهر نداره، آیا اینجا هم داخل هست در این که بگیم اونها اختیار دارن برای انحلال این یمین؟ منافات با حق اونها نداره، ولذا بیایم در اینجا این معنا رو بگیم که یمین به ما هو و یمینون موضوع اثر نیست اینجا برای اذن، بلکه یمین اگر منافی باشد با حقوقی که این هؤلاء المذکورین در اینجا دارند، مثل این که این آقای مملوک قسم بخوره که حج به جا بیاره اگر اعتق حول مولا، اگر مولا آزادش کرد حج به جا بیاره، خب این منافات با حق مولا نداره. یا زوجه اینجا قسم بخوره که حج به جا بیاره، به تعبیر ایشون ازامات از زوجه، حالا چی به سرش آورده اگر این شوهرش بمیره یا طلاقش بده، خب این. یا اینکه اینا قسم بخورن که ان یصلی یا صلات اللیل، خب این صلات اللیل اگر منافات با حق شوهر یا حق این مالک نداشته باشه، با حق استمتاع زوجه نداشته باشه. یا ولد قسم بخوره ان یقرأ کل یوم جزءا من القرآن، خب این منافاتی با حق والد نداره. اینجا در این امور طاعت این مذکورین بر این ولد و زوجه و این به اصطلاح مملوک واجب نیست، اینجا هیچ مانعی از انعقاد این یمین نیست. و ایشون می فرماین هازا هو المنساق من الاخبار، اونی که ما از سیاق این اخبار استفاده می کنیم این معنا هست که ایشون فتوا می دن. بنابراین اگر در اینجا مورد ذکر می کنم، این ولد حلف ان یوهج از تصحبه الوالد الى مکه مثلا لا مانع من انعقاده، بعد ایشان میفرمایند که خب این نسبت به مملوک و زوجه، بنابراین مراد از اخبار این است که انهم لانه ليس لهم ان يوجبوا على انفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين. ولذا ایشان میفرمایند یک شاهدی هم بیاریم بر این استنتاج خودمون، بر این بیان خودمون، بر این به اصطلاح استظهاری که ما از روایات کردیم. شاهدش این است که استثنا بعضهم الحلف على فعل الواجب او ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما. در اینجا آمدن که اگر این زوجه یا ولد این قسم خورد بر انجام یه فعل واجبی، واجب بود برش، اما قسمم برش خورد، تحکیمش کرد بر عهده خودش. یا قسم خورد بر ترک قبیحی که ترکش بر او واجب بود. خب در اینجا آمدن گفتن این یمین منعقد میشه و اذن میخواد. این معنا رو ایشون شاهد میگیرن که چون در اینجا حق الله هست، حق اونها نیست، ما این استفاده رو بکنیم که اگر در موردی که حقی از اونها ضایع نمیشه، حقی برای اونها در این موارد وجود نداره، یمین نافذ هست. ما نحن فی هم همون جوره. بعد ایشان میفرماین اگر اینجا یمین به ما هو یمینون محتاج اذن بود، این آقایون نمیتونستن بیان بگن در جایی که متعلق یمین انجام واجب باشه، فعل واجب باشه یا ترک حرام باشه، دیگه اذن میخواد. هازا کلهو فی الیمین اما النذر تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.